شماره 138 در تاریخ چهارشنبه 6 آبان 1360 مصادف با 29 ذیحجه 1401 موضوع تواضع.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بحث راجع به تواضع بود و گفته شد تواضع در اصطلاح اهل معرفت اونطور که تعریف کنند عبارت از این است که انسان روحش فروتن باشد، سر فرود آورد نسبت به عظمت حق. ان یتدع العبد رسالت الحق، و برای او درجاتی قائل هستند که اینها بحث شد. برای تکمیل این بحث مطلبی را که مرحوم فیض کاشانی راجع به تقسیم بندی تواضع می‌فرمایند نقل می‌کنم. می‌فرمایند تواضع 3 درجه دارد. درجه اول تواضع مبتدیان است و درجه دوم تواضع متوسطان است و درجه سوم تواضع منتهیان است. اما درجه اول که تواضع مبتدیان است عبارت است از انقیاد و پذیرش نفس و روح نسبت به اوامر و نواهی الهی. اما درجه دوم که تواضع متوسطان است عبارت است از قبولی و پذیرش تجلیات صفات در قلب به افناء مشیت و خواسته های خود در مشیت حق تعالی. درجه اول را که توضیح می دهند معنا می کنند، معناش مشخص است چون در گذشته بحث شد، فقط اشاره می کنم. همون درجه اولی بود که در گذشته بحث شد که حالت انقیاد و اطاعت روح نسبت به فرمانهای خالق، فرمانی که از خالق میرسد بدون چون و چرا بپذیرد. و اما درجه دوم میفرمایند قبولی و پذیرش روح است تجلیات صفات الهی را به این نحو که انسان خواسته های خود را فانی کند در خواسته های الله. خواسته ای جز خواسته الله نداشته باشد. و اما درجه سوم که تواضع منتهیان است عبارت است از قبول تجلی ذات در روح به افناء وجود خود در وجود مطلق. مسئله تجلی ذات در روح انسان یعنی ذات مبارک حق تعالی به طوری که خودیت را در خود نبیند، یعنی خودی در میان نباشد، فانی فی الله شود. اینجا بحث خواسته نیست، بلکه سراسر وجودش فانی در خدا شود. شاید مرحوم فیض نظرشان به همون درجات سگانه ای از تواضع بود که در گذشته مورد بحث قرار گرفت اما تحت این عنوان تواضع نسبت به دین، اول این بود، دوم تواضع نسبت به مخلوق و مردم، نسبت به برادران مسلمانش با اون خصوصیاتی که در گذشته بحث شد، سوم تواضع نسبت به الله تعالی. این به این مقدار بود که مطلبی را که ایشان فرموده بودند چون در جلسه گذشته اشاره کرده بودم به این مقدار نقل شد و تا حدودی توضیح داده بشه که نظر مبارک ایشان چیست. اما گفته می شود حقیقت تواضع از نظر اهل معرفت عبارت است از دو مشاهده و شناخت، یعنی تواضع ترکیبی است از دو مشاهده و شناخت. اونگاه انسان روحش متواضع می شود، اونگاه انسان واقعا متواضع است که دو شناخت، دو مشاهده پیدا کند. اول انسان از طریق مشاهده و شناخت کمال ربوبیت خدا را در خود بیابد، مشاهده کند کمال ربوبیت حق را، شناخت نسبت به ربوبیت خدا پیدا کند. دوم مشاهده و شناخت نسبت به خود پیدا کند. اگر انسان نسبت به خدایش شناخت داشته باشد یا از طریق مشاهده معرفت به الله پیدا کند و از طرفی شناخت نسبت به خود پیدا کند، اونگاه است که روح به معنای واقعی متواضع می شود. اون حالت فرود نفس، اون حالت سرفرود آوردن به حق در او پیدا می شود. اون چرا که در تعریف اهل معرفت بود نسبت به تواضع این بود، ان یتبع العبد لسولة الحق، فروتنی کند بنده در برابر عظمت حق. کی میتواند بنده سر فرود آورد نسبت به عظمت حق؟ اونگاه که عظمت حق را درک کند و اونگاه که عبد بودن خود را دریابد. هر یک از این دو جهت اگر نباشد در انسان، اون انسان متواضع به معنای واقعی نیست، اگرچه از نظر ظاهر پرستش کند خدا را. این حرکت‌های ظاهری است ولی دل نسبت به حق متواضع نیست. لذا گفته می شود عارفترین مردم و مخلوق نسبت به خداوند، عابدترین مردم نسبت به خداوند است و اوست که در پیشگاه خدا متواضع‌ترین مردم است. زیر بنای تواضع عرفان بالله، اگر انسان عارف بالله نباشد متواضع نیست. لذا گفته می شود در ترتیب از نظر دو مشاهده دو شناخت، همون مشاهده اول است که زمین ساز است برای شناخت دوم، یعنی انسان که معرفت پیدا کند به کمال خداوند، به عظمت خداوند، آنگاه است که پی می‌برد به نقص خود و ذلت خود. لذا از نظر تواضع در بین بندگان خدا، آن انسانی که عرفان باللهش در سطحی عالی است، اوست که ذلت و نقص خودش را در سطحی عالی درک می کند و آنگاه است که او متواضع ترین مردم است. این که گفته می شود پیغمبر اکرم از نظر تواضع حتی در بین انبیاء عظام متواضع ترین آنها بود، جهتش همین است، چون به کمال مشاهده اش نسبت به الله رسیده بود. لذا عابدترین مردم بود و متواضعترین مردم محسوب می شد عند الله. لذا از این جهت است، یعنی در رابطه با این دو جهت است که باز اهل معرفت تواضع را به چهار درجه بندی می کنند. میگویند متواضعان در رابطه با مشاهدات و شناخت‌هایشان به چهار درجه تقسیم می‌شوند. اول، تواضع اولیاء کامل و انبیا است. آنها به واسطه تجلیات ذات، اسماء و صفات و افعال الهی در قلوبشان در رابطه با اون مشاهداتی که دارند، اینها در پیشگاه خداوند و مظاهر جمال و جلال خداوند فروتنند، متواضعند، سر فرود می آورند. یعنی همین مشاهده بود که موجب می شود انسان قلبش، دلش محبت انوار الهی قرار بگیرد. ذات و صفات و افعال الهی در این تجلی کند و همین تجلیات هست که موجب می شود انسان نسبت به خداوند و مخلوقاتش متواضع می شود. البته با این توجه که تواضع انبیا و اولیاء کامل حق نسبت به مخلوقات که مظهر جمال و جلال خداوند هستند، تواضعشان طبیعی است. یعنی تواضع آنها نسبت به مظاهر جمال و جلال حق استقلالی نیست، بلکه به تبع اون حالت فروتنی که نسبت به خداوند دارند نسبت به مخلوقات متواضع می شوند. خوب دقت کنید، مخلوق پیش آنها جنبه استقلالی ندارد، منهای خدا مخلوق پیش آنها حسابی ندارد. اگر آنها نسبت به مخلوق تواضع می کنند در رابطه با خالق است. مخلوق پیش آنها در ردیف خالق نیست، بلکه مخلوق را آنها پرتوی از تجلیات خالق می بینند و به این اعتبار است که به مخلوق اینها تواضع می کنند. بنابراین آنچه که اصیل است در تواضع اولیاء و انبیاء در رابطه با مشاهدات آنها، تواضع نسبت به ذات مقدس الله تعالی است و بس. روایتی است از امام صادق صلوات الله علیه که صاحب مستدرک الوسائل در ابواب جهاد نفس در آنجا نقل می کند. روایت مفصل است. قسمتی از آن روایت این است: اصل التواضع من اجلال الله و هیبته. ریشه تواضع در ارتباط با الله است. اصل التواضع من اجلال الله و هیبته و عظمته. و لیس لله عز و جل عبادت یقبلها و یرضیها الا و بابها التواضع. نیست برای خداوند پرستشی که مورد پذیرش او قرار بگیرد و نسبت به اون عبادت خشنود بشود، مگر اینکه درب ورودی اون عبادت تواضع است و ریشه اون تواضع هم عبارت از این بود که از جلالت و عظمت الله سرچشمه می‌گیرد. ولا یعرف ما فی معنا حقیقت تواضع، شناخت پیدا نمی کند انسان اون چیزی را که در معنای حقیقت تواضع است، مگر اون انسانی که مقرب درگاه خداست. ولا یعرف ما فی معنا حقیقت تواضع الا المقربون من عباده، مگر اون انسان‌هایی که مقرب درگاه خدا هستند از بندگان. درست دقت کنید، لغت عباد بنده به کار می رود. دو چیز ریشه تواضع است: اول مشاهده، شناخت نسبت به کمال ربوبیت حق، دوم مسئله توجه به عبودیت و بندگی خود. الا المقربون من عباده المتصلون به وحدانیته، اونهایی که رسیدند به معنای یگانگی حق، اونهایی که در تمام ابعاد توحیدی به وحدانیت الله پی بردند، چه از نظر ذاتش، چه از نظر اسماء و صفاتش، چه از نظر افعالش، تا منتهی شود به عبادت و پرستشش که توحید در عبادت است. تا این که می فرماید حضرت: و تواضع مزرعه الخشوع و الخضوع و الخشیه و الحیاء و انهن لا یتبین الا منها و فیها. تواضع مزرعه خشوع و خضوع و فروتنی و بیم آمیخته به امید و حیاست و اینها آشکار نمی شوند در انسان مگر از آن ریشه اصیل که در روح انسان جایگزین شده است در ارتباط با مشاهدات و شناختش. ولا یسلم الشوق التام الحقیقی الا للمتواضع فی ذات الله تعالی. اون شوقی را که شوق تام حقیقی نه مجازی و کاذب است پیدا نمی شود، به سلامت نمی ماند مگر نسبت به انسانی که نسبت به ذات خدا متواضع است. اگر تواضع ریشه بگیرد، از تواضع نسبت به خدایی که تواضع نسبت به خدا ریشه میگیرد، از مشاهده از شناخت نسبت به کمال ربوبیت حق، اون تواضع حقیقی است، اون تواضع اصیل است، اون تواضع باقی است، هیچگاه از روح محو نمی شود. بنابراین اصل تواضع در ارتباط با الله است، او اصالت دارد و تواضع نسبت به مخلوق که مظاهر جمال و جلال حقند تبعی است و اصیل نیست و فرعی است و از او نشأت بگیرد. تواضع واقعی این است. اما بعضی از بزرگان از اهل معرفت می‌فرمایند کما اینکه در آثار اسلامی هم گاهی دیده می‌شود که اولیاء کامل حق اینها که به مقام تواضع میرسند و دارای تواضع آنچنانی میشوند به مقام محبت هم میرسند، یعنی دوستی. چه دوستی نسبت به خالق باشد و چه دوستی نسبت به مخلوق. دوستی آنها نسبت به خالق اصالت دارد و دوستی آنها نسبت به مخلوق باز تبعی است. یعنی دوستی نسبت به مخلوق در رابطه با دوستی نسبت به خالق است. جدا نیست. اینطور نیست که یک محبت نسبت به خالق باشد مستقل ولی در یک سطحی عالی و نسبت به مخلوق دوستی و محبت باشد مستقل ولی خیلی ضعیف. نه، بلکه دوستی نسبت به مخلوقشان نشأت می‌گیرد از دوستی نسبت به خالق. یعنی لولا الله، اگر خدا نبود، اگر محبت به الله نبود، مخلوق رو هیچ. اما درجه دوم میگویند تواضع اهل معرفت است نسبت به الله و نسبت به مخلوق، که اون هم در رابطه با مشاهدات اونهاست. فرقی که بین تواضع انبیاء و اولیاء کامل حق است با تواضع اهل معرفت در این است که تواضع انبیاء و اولیاء در سطحی بالا قرار گرفته است به حسب مراتب انبیاء، که کاملترین آنها وجود مقدس پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم است. ولی تواضع اهل معرفت در سطحی ناقص و پایین تر است. ولی هر دوی اینها
از ریشه مشاهده نشأت میگیرند. یعنی همون تجلیات الهی از نظر ذات و اسماء و صفات و افعالش در قلوب آنها، اینها در مرتبه‌ای نازل هستند نسبت به انبیا. سوم میگویند تواضع حکماست. تواضع حکما، البته حکمای الهی اونهایی را که شناخت نسبت به الله تعالی پیدا کردند و نور حکمت در دل اونها تابیده شد، اینها هم تواضع دارند. هم تواضع نسبت به حق دارند و هم تواضع نسبت به خلق دارند. و این پایین تر است از مقام اهل معرفت که این بحثی است به جای خود. و اما چهارم عبارت است از تواضع مؤمنین. مؤمنین یعنی کسانی که به وسیله علم، نور علم، دلهای اونها روشن شده است و شناخت نسبت به حق پیدا کردند، اینها هم تواضع دارند. هم نسبت به حق تواضع دارند و هم نسبت به خلق تواضع دارند. اما همه اینها تواضعشون نسبت به خلق و مخلوق تبعی است، اصیل نیست، فرعی است. روایتی است، روایت را صاحب مسائل نقل می‌کند در ابواب جهاد نفس باب 30 دارد. قال عیسی ابن مریم، حضرت عیسی فرمود للحواریین لی الیکم حاجه، فرمود من از شما تقاضایی دارم، تقاضای مرا برآورده کنید. فقالوا قضیت حاجتک، حواریین عرض کردند خواسته شما را ما انجام می دهیم. یا روح الله، فقام فغسل اقدامهم. دارد عیسی علیه السلام ایستاد، گام ها و قدم ها و پاهای اینها را شستشو کرد، شروع کرد پاهای اونها را شستن. فقالوا كنا احق بهذا منك، عرض کردند ما سزاوارتر بودیم به این عمل از شما، یعنی اینکه ما پای شما را شستشو کنیم، نه تو که پیغمبر هستی پای ما را شستشو کنی. فقال، سپس حضرت فرمود ان حق الناس بالخدمه العالم، به درستی که سزاوارترین مردم نسبت به خدمت کردن عبارت از عالم است. درست دقت کنید در این نکته. العالم بحث شناخت است، معرفت است، بینش است. هر چه سطحه بینش بالاتر، او سزاوارتر است به این که تواضع کند، فروتنی کند. انما تواضعت، من تواضع کردم، لکی ما تتواضعوا بعدی، برای این که شما بعد از من فروتنی کنید. لکی ما تتواضعوا بعدی فی الناس، در بین مردم که تواضعی لکن، همچنان که من نسبت به شما تواضع و فروتنی کردم، ثم قال عیسی، سپس حضرت عیسی فرمود به تواضع تعمر الحکمه. غرض این جهت است که تواضع ریشه میگیرد از مسئله معرفت و شناخت انسان، و درجاتی که برای متواضعین نقل می شود این درجات هم با در رابطه با همون معنای مشاهده و شناخت است، چه نسبت به خالقش باشد چه نسبت به مخلوقش باشد. نتیجه از بحث این می شود که محور تواضع نسبت به حق و خلق عبارت از خداشناسی و خودشناسی است. اون هم یا با مشاهده کامل یا با مشاهده ناقص، یا از طریق نور حکمت الهی یا از طریق نور ایمان معنوی. این تواضع که از چنین ریشه ای اصیل سرچشمه گیرد دارای آثار است. آثار زیاد دارد، به چند اثر اون اشاره می کنم. یک، انسانی که متواضع است به این معنا در این عالم هیچ چیز پیش او منهای خدا زیبا جلوه نمی کند. هر که زیبایی ببیند از او می بیند. این که گفته می شود مظهر هستند مخلوقات، یعنی اینها آشکار می کنند به وسیله وجودشان زیبایی خالقشان را. هیچ موجودی منهای الله پیش شخص متواضع زیبا جلوه نمی کند، بلکه تمام زیبایی ها را در رابطه با الله میبینم. و از اون طرف اون چه زشتی میبیند در این عالم، زشتی را از خود میبیند، چون تواضع مرکب بود از دو چیز. مشاهده کمال ربوبیت، ریشه تواضع از دو چیز ترکیب میشد. مشاهده کمال ربوبیت، دو، مسئله شناخت به خود. لذا اینها میگویند ما اصابک من حسنت فمن الله و ما اصابک من سیئه فمن نفسک. هر چه زیبایی است از اوست و هر چه زشتی است از من است. بلکه اینها معنای واقعی حمد و ثنا را از نظر محل مصرفش می دانم کجاست. چون تمام زیبایی ها را از او می دانند، لذا وقتی می گویند الحمد لله، ثنا مختص خداست، اینها می دانم که چه می گویند. یعنی همه زیبایی ها از اوست، چون از اوست تمام ثناها مربوط به اوست. اینها مخلوقات را جلوات حق می دانند و معشوق حقیقی اونها الله است. در عین این که اینها مظاهر جلال جمال خدا را، یعنی زیبایی هایی را که ما نسبت به مخلوق می دهیم و آنها در رابطه با خالق می بینند و می دانند، در عین اینکه اینها این جلبات را می‌بینند لذت می‌برند. بیش از اون لذتی که یک انسانی که از زیبایی مخلوق به نظر خودش منهای خدا لذت می‌برد، لذت اونها بیشتر است. بنابراین یکی از آثار یک چنین تواضعی عبارت از این بود که زیبایی ها را از آن الله می‌بینند. اما دوم اینها در راه رسیدن به این حالت تواضعی اینقدر رنج می‌کشند، ناراحتی می‌بینند، برای آماده ساختن روح نسبت به یک چنین تواضعی چه در رابطه با خالقش باشد چه در رابطه با مخلوقش باشد، تواضع نسبت به خدایش باشد، تواضع نسبت به مخلوقش باشد، اینها رنج ها می کشند، سرگردانی ها، ناراحتی ها، تا می رسند به اونجایی که جان را فدا می کنند در همین راه. اگر انسان به این حالت تواضعی برسد، او دیگر هیچ چیز پیشش مطرح نیست، از همه چیز می گذرد. اگر یه همچی حالت تواضعی باشه، یک سر فرود آوردن به حق این چنینی درش باشد، از همه چیز می گذرد. ولی اینها در رابطه با اون حالتی که در روح دارند گاهی سوز و گداز دارند، آن رو نباید فراموش کرد. اما نخیال کنید این سوز و گداز اونها در رابطه با گله از معشوق حقیقیشان الله است. نخیر، بلکه مثل پروانه‌ای که بر دور شمعی میچرخد، می سوزد و جان را فدا می کند و از او لذت می برد، این چنین هستند. اینها در این راه که جان می گذارند، همه چیز می دهند، لذت می برند. گفت بلبلی برگ گلی خوش رنگ در منقار داشت، بندران برگ و نوا خوش ناله های زار داشت. گفتمش در عین وصل این ناله و فریاد چیست؟ گفت ما را جلوه معشوق بر این کار داشت. اگر در راه گریه می کنم، اگر در این راه ناله می کنم، برای جلوات معشوق حقیقیم الله هست، نه این که ناراحتم. پس در تاریخ می نویسند مسلم ابن عقیل که یکی از همین متواضعین است، در مرتبه خودش از سربازان حسین علیه السلام که مظهر تام و تمام جلوه حق است، میگن مسلم دو جا گریه کرد. این طور من در تاریخ دیدم در رابطه با مأموریتش. اول دارد حسین علیه السلام وقتی که از مکه شخصی را به عنوان نماینده و سفیر خود خواست به کوفه بفرستد، مسلم را انتخاب کرد، یک نامه ای نوشت به اهل کوفه و در آن نامه مسلم ابن عقیل را به عنوان نماینده خودش فرستاد. دارد مسلم آمد که از مکه حرکت کند، در بعضی از تواریخ می‌نویسند اونگاه که خواست با حسین علیه السلام خداحافظی کند، وداع کند، اونجا بود شروع کرد گل کردن. بعضی می نویسن جدا شد، بعد از خداحافظی داشت می رفت در بین راه، یعنی چند قدمی از حسین علیه السلام دور شد، شروع کرد مسلم های های گریه کردن. دارد شخصی به مسلم گفت چرا گریه میکنی؟ مسلم گفت گریه من از این است، میترسم بروم بعد دیگر موفق نشدم جمال حسین رو دیدار کنم. اینه این مظهر جمال حق است. گریه من از این است، نه در رابطه با مشقت هایم. نه آقا مسلم خیلی مشقت کشید، حتی در تاریخ می نویسند وقتی که مسلم آمد به مدینه رسید، دو راهبر و دلیل گرفت که به سوی عراق بیاد. توی اون صحرای تفسیده عربستان از شدت تشنگی، ناراحتی، سرگردانی دارد به این که اون دو راهبرش از تشنگی مردن. مسلم تنها سرگردان در بیابان‌ها بود در راه مأموریت به انجام وظیفه الهیش. اینها رنج می‌کشند. گفت بیابانی است عشق دل که پیدا نیست پایانش، به مقصد که رسی پا گم نگردی در بیابانش. اینها عارف بالله بودند، اینها عاشق خدا بودند. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم انا نسألك و ندعوك بمحمد و علي و فاطمه و الحسن و الحسين صلواتك عليهم الأئمة المعصومين من ذرية الحسين عليهم السلام، وباسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اجعلنا مع محمد وآل محمد في الدنيا والآخرة، وتوفنا على ملتهم، وارزقنا شفاعتهم، وزد في قلوبنا محبتهم، فلا تفرق بيننا وبينهم. اللهم لعن أعداءهم، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم اقض حوائج المؤمنين، واشف مرضى المسلمين، وأد ديونهم، وسلم المسافرين منهم، واغفر لموتاهم. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين، واجعلنا من بينهم سالمين، واحفظ حماة الدين، وأيد المروجين، واجعلنا منهم. اللهم انصر الإسلام وأهله، واخذل الكفر وأهله. اللهم احفظ زعيم المسلمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناصر، اجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته، منك وجودك وكرمك يا أرحم.